هر صبح طلیعه تازه‌ای برای زندگی و بندگی است. صبح طلیعه تلاش است برای کسب معنویت و معاش. صبح طلیعه خدمت است و سرچشمه خیر و رحمت.
و الصبح اذا تنفس
قسم به صبحگاهان هنگامی که نفس
قسم به صبح آنگاه که زمین را به
قسم به صبح
که تجلی تولدی است بی پایان.
برنامه صبحگاهی طلیعه شنبه تا پنج شنبه ساعت 6:40
تدعوك الأصوات تملك الحمد للجهر والخلوات
ونساء
به زنان اهل ایمان بگو که پوشش هایشان را بر خود فرو افکنند.
حجاب وقار است، متانت است، ارزش گذاری زن است، سنگین شدن کفه آبرو و احترام اوست.
این کار برای این است که شناخته شود، مشخص شود که اهل ایمان و پاکدامن هستند تا مورد آزار قرار نگیرند.
عفت در زن وسیله ایست برای تعالی شخصیت زن. عفت زن مایه احترام اوست، مایه شخصیت اوست.
با حجاب آرامش و وقار را بیشتر تجربه کنی.
دین و جرافی نهونه اخته و صافی دربونه درب العفافی فسلکی لتفافی
دین فضیله لیس یرضا من ردیله یبنت الدین الدلیله انت من علی سلیله.
عزیزان شنونده، در ایام گرامی داشت هفته دفاع مقدس هستیم، ایامی که یادآور رشادت، ایثار و شجاعت شیر زنان و دلاور مردانی است که با تمام وجود در طول 8 سال دفاع مقدس عاشقانه پای این آب و خاک ایستادند و برای ماندگاری این سرزمین از جان خودشون گذشتند. در 8 سال دفاع مقدس پدران و مادران بسیاری فرزندانشون رو برای دفاع از ایران عزیز راهی میدان نبرد کردند. پدران و مادرانی که سالها بعد از جنگ در انتظار خبری از فرزندان عزیزشون چشم به در دوخته و سالهای سال منتظر نشستند. 8 سال دفاع مقدس یادآور شجاعت باکری ها، غیرت فهمیده ها، دلاوری خزائی ها و اقتدار همت هاست. یاد و خاطره تمامی شهدای گرانقدر سالهای دفاع مقدس را گرامی می داریم و امیدواریم بتونیم رهرو راه روشن این شهدا باشیم.
شهیدان شلمچه بلاجویان خرم شهر و فکه، کجایید ای شهیدان شلمچه بلاجویان خرم شهر و فکه؟ هدار ای فاتحان خیبر و بد، یدان کربلای پنج و بلفر، سران بی سر فتح المبین ها، طریق شد خون با نام زهرا، طریق شد خون با نام زهرا. فتاده لاله های دشت عباس، جدا از یک دگر چون دست عباس، جدا از یک دگر چون دست عباس. دلیران قداویزان و بستان، طلایی حلمچه مور و مهران، خدا جویان بی پروا و بیدار، به سردشت و به سوسن گرد و سوار. سخن از عشق لیلی شد به مجنون، صفا و قصر تا اروند و کارون. سخن از عشق لیلی شد به مجنون، صفا و قصر تا اروند و کارون. بخوان سردار رمزی را دوباره، که بر دشمن نماند راه چاره. بخوان سردار رمزی را دوباره، که بر دشمن نماند راه چاره.
عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه محیا همراه باشید.
در گسترده زندگی ما ایم و لحظه های درست زیستن، لحظه هایی در عبور از مسیر زندگی، در فهم تازه بودن،
با روایتی تازه از سبک زندگی قرآنی. قرآن
على القرآن محيايا.
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له.
از خود تا خدا و از خود تا خیشتن و خانواده و جامعه،
به روایت
محیا.
علی القرآن محیایا و ترتیلی و نجوایا، شعاع فی حنایایا، ضیاء فی محیایا، لدینی ثم دنیایا.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و صبح بخیر خانم ها و آقایان شنوندگان گرانقدر رادیو قرآن. سپاسگزاریم که همراه برنامه محیا هستید. همطور که میدونید چهارشنبه ها با موضوع من و فرزندانم در خدمت شما هستیم.
لك محياي خالصا ومماتي يا إلهي ويا عظيم الصفات لك سعي وفيك غاية حبي ونجا وضراعتي وصلاتي لك محياي خالصا ومماتي يا إلهي ويا عظيم الصفات لك سعي وفيك غاية حبي ونجا وضراعتي وصلاتي.
همونطور که میدونید برنامه محیا هر روز به یکی از موضوعات مبتلا به زندگی ما میپردازه و روزهای چهارشنبه با موضوع من و فرزندانم تلاش داریم که مباحث تربیتی رو تقدیم حضورتون بکنیم و راهی باشیم برای حل بعضی از مشکلاتی که عموماً مربیان، پدرها و مادرها با اون مواجه هستن. شما هم از طریق راه‌های ارتباطی برنامه محیا با ما در ارتباط باشید. پیام‌هاتون رو میتونید به 30100 سامانه پیامکی رادیو قرآن برای ما ارسال بکنید و تلفن های 220-430-17 و 220-516-32 هم آماده هستند که صدای شما رو بشنوند. در رابطه با موضوع برنامه برای ما بگید و بنویسید.
در مدار لحظه ها مانیم و فرصت بودن با روایتی تازه از زندگی اینجا محیای
قل این صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له.
شنبه
من و خدا،
یک شنبه
من و خودم،
دو شنبه
من و همسرم،
سه شنبه
من و دیگران،
چهار شنبه
من و فرزندانم،
پنج شنبه
من و روزی حلال.
اینجا
محیای
مجالی برای با هم شنیدن از شنبه تا پنج شنبه ساعت 9 صبح از رادیو قرآن،
صدای اهل ایمان.
قرآنی احیا بک و ردد معانیک و رتلک بین الرجا و الضراع یا نور یا قرآن یا عز تالیک محبتك لي عند ربي شفاعة
قرآني أحيا به أحيا به
وردد معاني.
مثل هر هفته امروز هم انشاءالله در خدمت جناب آقای دکتر سجاد مهدی‌زاده عضو هیئت علمی دانشگاه و متخصص در امور تربیتی خواهیم بود و مسائل تربیتی رو با ایشون پیگیری خواهیم کرد. باز یادآوری بکنم که منتظر پیامک‌های شما به 30100 و همچنین تماس‌های تلفنیتون با شماره تلفن‌های 220-430-17 و 220-516-32 هستیم. آقای دکتر سجاد مهدی‌زاده به ما پیوستن در استودیو برنامه. آقای دکتر سلام، صحبتون بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما، خدمت شنوندگان عزیزتون. انشالله که بتونیم برنامه خوب رو خدمتتون داشته باشیم.
باشید از فرصت استفاده بکنیم و بریم سر اصل صحبتمون. در اصول تربیتی آقای دکتر در برنامه قبل که در آستانه بازگشایی مدارس هم بود بحث تدریج و استمرار رو صحبت کردیم، اما بخش بعدی اصول تربیتی رابطه ظاهر و باطن بود که قرار شد امروز در موردش انشاءالله صحبت بکنیم و فکر میکنم که طبق هماهنگی که با هم داشتیم دیگه کم کم از اصول تربیتی میخوایم بریم به سمت روش‌های تربیتی که فکر میکنم بیشتر مصداق داره و دوستان شنونده میتونن با ما همراه بشن و در مورد روش‌های تربیتی بیشتر میتونن با ما تعامل بکنن. احیانا اگر نکاتی دارن به سرشماره پیامکی ارسال بکنن یا تلفن‌هاشون رو انشالله بشنویم. در مورد رابطه ظاهر و باطن فکر میکنم
بله
آغاز کنیم، در خدمتتون هستم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شریفتون عرض شد که اگه این مرور سریعی داشته باشیم نسبت به اونچه که تا به حال گفتیم، ما عرض کردیم که یه سری اصول کلی هست. من به عنوان پدر، مادر، معلم، یه مسئول تربیتی که توی مسجد کار میکنیم، خوبه که این تو بک‌گراند ذهنمون باشه. یکیشون تدریج بود، گفتیم بدانیم تربیت تدریجی توی بازه زمانی شکل میگیره و بعد گفتم نیاز به اصل استمرار داریم. همه کارا استمرار نیاز داره، چه تشویق باشه، چه تنبیه باشه، چه الگودهی باشه، چه تو تربیت جنسی، تربیت رسانه‌ای. مثالاشو زدیم، رسیدیم به اینجا که حالا یه دقتی باید داشته باشیم. انسان همونطور که تو بحث انسان شناسی قرآنی هم هست، هم ظاهر داره هم باطن داره. مثلا اصولا ادبیات قرآنی تأکید داره برای اینکه یک عالم غیبی وجود داره، هر در هم در نظام هستی هم در خود انسان. تو ابتدای سوره بقره هم داریم دیگه، الذین یؤمنون بالغیب. اصلا قاعده اینه که ما در نگاه دینی قاعده غیب باوری رو باید بهش التزام داشته باشیم. خب این غیب فقط ناظر به خدا و ملائک و اینها نیست که اون هم البته سر جای خودش محل بحث داره تو نظام تربیتی. سوال اینجاست که انسان های باطنی داره، میگیم بله. حالا سوال، ما اگر میخواییم بچه رو تربیت کنیم، این باطن چه نقشی داره، ظاهرش چه بخش داره؟ این ظاهر و باطن رو چند جور ازش تعبیر میکنن. یه تعبیر جسم و روحه. آیا جسم و روح تو رفت و برگشت با هم اثر داره که ما جسم رو دستکاری کنیم روح دستکاری میشه یا برعکس؟ اینو میتونیم ازش صحبت کنیم. یه دوگان دیگه بحث ایمان و عمل صالحه که خیلی قرآن روش تاکید میکنه. مثلا اگر بخوایم آیات رو اشاره کنیم از دست خارج میشه، خیلی زیاده دیگه، اصلا فکر میکنم حتی نیاز به حتی اشاره به آیه خاصی هم نیست. ایمان و عمل صالح مدام کنار هم میاد، ولی خب میدانیم ایمان یک امر باطنیه، ناظر به مقام قلب انسانه، عمل ناظر به یک رفتار بیرونی. یه تعبیر دیگه که باز ما داریم بحث خلقیات و رفتار هاست. مثال بخوام عرض کنم، گاهی خود من دست میکنم تو جیبم به فقیر پولی میدم، این رفتار سخاوتمندان است، ولی ممکنه منی که دارم به فقیر کمک کنم لزوما صفت سخاوت در من شکل نگرفته باشه،
نیت کاملا خیری نداشته باشه.
آره.
مثلا
حالا نیت از خود دوباره گام بعدیش عرضم اینجاست که یه خلقیات داریم، مثل رفتارها داریم،
این به معنی که درونی شده باشه.
آره حرف اینجاست که حالا خلقیات رو تعبیری که قرآن ازش به کار میبره شاکل است.
بله
که خیلی دوشم تأکید قل کلون یعمل و علا شاکلته، یعنی انسان بر اساس شاکلش عمل میکنه. یعنی چی؟ یعنی این که ای پدر، ای مادر، درست انسانی که نظام رفتار بیرونی داره، ولی اونی که باید درست بشه خلقیات ها. خوبه که من کمک میکنم، رفتار سازی میکنم، بچه ها رفتارهای خوبی داشته باشن، ولی تو تعبیر قرآنی اون شاکله، اون خلقیاتی که اصالت داره،
این همون ذاته آقای دکتر که برخی
ذات
خوبی شده،
شاید یه امر عمیق‌تر باشه.
درسته.
ولی این نکته اشاره خوبی کردید، این ادبیات ذاتی که ما اشاره می‌کنیم، ذات خوبی داریم، این فطرت خوبی، اینا داره رو اون لایه‌های درونی انسان اشاره می‌کنه. البته لایه درونی انسان ابعادی داره، خلقیات ما درون ماست، اون فطرت و اون طینت ما هم درون ماست، عقل ما هم درون ماست، قلب ما هم درون ماست،
اما عمقشون متفاوته.
عمقشون متفاوته. بس سوال اینجاست که کدوم اصالت داره. ما توی سوره شعرا آیه 88 و 89
بله
آیاتی داریم که اشاره شیرینی داره نسبت به اینکه اصالت انسان به چیه و ما وقتی ما از انسان صحبت میکنیم منظورمون چیه. قرآن میفرماید که در روز قیامتی که نه مالی نه فرزندی نه هیچی اثر نداره و فایده برای ما نداره، میگه الا من اتى الله بقلب سلیم، اونی که برد کرده و به یه جایی میرسه کسی قلب سلیم داشته باشه. حالا
خودمون من... آیه 88 و 89
سوره شعر. حالا عرضم اینجاست، یه تعبیری هست توی ما مطرح میشه، گاهی قدم سوء استفاده ازش میشه، که میگن طرف باید دلش پاک باشه. این تعبیر غلطی نیست، این اتفاق معید قرآنی هم داره. ولی این الا من حتی اطلاف قلب سلیم کنار اون ایمان و عمل صالح کنار هم میاد. ما امروز میخوایم در مورد این بحث بکنیم، ظاهر چقدر مهمه، باطن چقدر مهمه، چقدر ظاهر و باطن رو هم اثر دارن. اصل اولی که حالا میخوایم تو ابتدای بحث صحبت کنیم اینه،
خب ما در حقیقت میخوایم بگیم که متربی چقدر باید تأثیر بذاره روی ظاهر کسی که داره تربیت میکنه و چقدر روی باطنش. و مهم این هست که ما از چه شاخصه‌هایی میتونیم استفاده بکنیم برای کنترل این. یعنی ما از کجا بفهمیم که باطن فرزندمون داره خوب شکل میگیره و در ظاهر چقدر باید پیگیر باشیم که ظواهر رو رعایت بکنه مبتنی بر باطنش.
در حقیقت اینطوری بگیم، ما دو تا حرف اساسی اینجا داریم. یکی این که تأکید میخوایم داشته باشیم، ای پدر، ای مادر، ای هر کسی که تو مقام تربیت ظاهر شدی، تو تربیت اونی که مهمه باطنه ها. درست. چطور تو جسم و روح روح اصالت داره، چطور تو ایمان و عمل صالح ایمان اصالت داره، چطور تو رفتار و شاکل شاکل اصالت داره، چطور در مقام قرآن وقتی بیان میکنه که قلب سلیم و ما میخواد، اینا همه داره تاکید میکنه که من در اولویت بندیم، در پرداختن به فرزندم، باید برم سراغ رفتار سازی، سراغ درونی کردن اینها. میگیم سراغ درونی کردن. ممکنه بگیم خب این حرف واضحی میگه، ولی گاهی اوقات ما خانواده این کارو نمیکنیم. اینقدری که رعایت آداب و بعد از رفتارهای بیرون برای ما مهمه و اینکه آبرومون نرو، اصلا ببخشید اینطوری میگم، گاهی اوقات ما بچه‌ها رو برای خودشون تربیت میکنیم، برای خودمون تربیت میکنیم. میگیم این کارو نکن، آبروم رفت. ما نگران بچه‌ها نیستیم، ما نگران آبروی خودمون هستیم. چرا رفت میگم سلام نکردی، آبرو منو بردی. آبرو چیکار داره؟ بچه 5 ساله است، طبیعتاً نمیتونه ارتباط بگیره. این اصرار ما بر ظاهر و ظاهرسازی تو خودم
باعث درونی شدن نمیشه. آقای دکتر
حالا جلوتر عرض میکنیم، البته اون بحث که تو ادامه بحث میگیم ظاهر و باطن رو هم اثر داره، ولی وقتی من به عنوان پدر یا مادر تو بک‌گراند ذهن، چون از اصول صحبت میکنیم دیگه، تو بک‌گراند ذهنی من هستش که یعنی همینا دیگه، یعنی رفتار سازی در واقع اینطوری نیست که بچه صدقه میده این مهم نیست، باید صفت سخاوت درش شکل بگیره.
درست.
ممکنه یه فرزندی یه جایی بترسه، اشکالی نداره، اونی که مهم اینه که اون ملکه شجاعت درونش کم کم شکل بگیره.
وقتی که از مرحله تربیت ما خارج شد خودش بتونه اون مسیر رو
اداره. نکتهش اینجاست که تربیت درونی کمک میکنه که اون قلب سلیم، اون حقیقت شکل. وقتی من دغدغم درونیات شد، از تربیتی که ظاهر سازیه، حالا تعبیری که تو ادبیات عرفانی ما هست مثل حافظ اینا، مثلا یه تعبیر زاهد پروری، حالا زهد خودش مفهوم اتفاق درونیه، امر قلبیه، ولی تصنعی، تربیت های تصنعی ظاهری، یه ظاهری درست بکنیم و ظاهرش درست باشه و نماز بخون و یه کاری بکن، در حالی که صفات داره شکل نگرفته. نماز میخونه، هیئت و مسیرش هم میره، ظاهرن ظاهر دینی هم داره، یا روسری، چادر، چه میدونم ریشی، ولی میبینی مهربان نیست، سخاوتمند نیست، قلب عطوفی به مادرش، به خواهرش نداره.
بحث خیلی حساسی رو گفتید.
آره،
حالا باید بیشتر بازش بکنیم، مخصوصا اینکه ما به عنوان پدر و مادر چطور میتونیم چه سنجه‌ای رو به کار ببریم برای اینکه بدونیم کارهایی که در رفتار فرزندمون میبینیم در ذهن و فکر و دلش در حقیقت تثبیت شده. اگر موافقید آیه 87 تا 89 سوره مبارکه شعرا رو با هم بشنویم که شما ذکر کردید از این آیات، انشاءالله در ادامه در خدمتتون هست.
ولا
تخزینی یوم یبعثون یوم لا ینفع مال من اتى
خب سری بزنیم به پیامک های شما. آقای مرسل رفیع‌زاده از آمل با شماره تلفن 0919 4 شماره آخر 9271 برمون پیامک فرستادند و با سلام و احترام به همه شنوندگان خوب برنامه محیا گفتند که در تربیت فرزندانمون باید به فکر آینده اونها باشیم و مبانی دینی رو به اونها بیاموزیم که انشاءالله در مشکلات بتونن در ادامه مسائل خودشون رو حل بکنن. آقای سید احمد خلیلی از مازندران شهر نکا برامون پیامک فرستادن، سپاسگزاریم از همراهیشون، و نوشتن که ظاهر والدین در حقیقت ظاهر و باطن فرزندان رو شکل میده، اهمیت ظاهر والدین و رفتارشون رو اینجا متذکر شدن. شما هم به 3100 برای ما پیامک بفرستید و با شماره تلفن های 220-430-17 و 220-516-32 هم منتظر تماس های تلفنی شما هستیم. بخش اول گزارشیمون آماده است، اگر موافقید اون رو هم بشنوید. ما بعدش در خدمت آقای دکتر مهدی‌زاده خواهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بهترین واژه در شروع کلام، نام حق باشدت به ذکر. سلام میکنم به همه شنوندگان ارجمند برنامه محیا. حال احوالتون چطوره؟ صبح همه شما به خیر باشه. من سید حامد رشید سادات هستم. خیلی خوش آمدید به این بخش گزارشی و همینک در خدمت یک خانواده برومند ایرانی هستیم. یک مادر و پسر کنار من هستن که به خدمت مادر سلام عرض میکنم. صبح شما به خیر باشه انشالله.
سلام و درود خدمت شما مجری توامند و شنوندگان محترم. صبح شما هم به خیر، انشالله که همیشه سلامت باشید.
خیلی سپاسگزارم از شما. خانم معرفی بفرمایید، خواهش میکنم.
بنده مادر آقا محمد حاجی محمدی هستم، فرزند 12 ساله حافظ کل قرآن. به حمد الله تو زمینه حفظ قرآن موفق شدم که در عرض 11 ماه حافظ کل قرآن بشن به لطف خدا، و بعد هم تیه مراتبی الحمدلله الان هم مرحله قرائت تحقیق رو شروع کردن و در این زمینه هم بسیار موفق بودن الحمدلله.
خیلی خوب، درود بر شما. ما اصلا موضوع برنامه‌مون روش‌ها و اصول تربیتیه که باید برای فرزندان مد نظر قرار بدن. والدین، میخوام از شما سوال کنم به عنوان یک کسی که یک نخبه ای رو برای ایران پرورش دادید و یک حافظ کل قرآن کریم، بفهمید برای ما که روش تربیتی شما چگونه بوده.
به حمد الله آقا محمد طه خب از بچگی خیلی علاقمند بودن، حالا به واسطه اینکه در منزل خب مدام صوت قرآن بود و استماع قرآن، حالا توسط هم پدرشون و همین که بنده خب چون مقداری از اجزای قرآن رو حفظ میکردم و مرور میکردم، به حمدالله ایشون هم خیلی به این سمت کشیده شدن و تونستن که الحمدالله این مراحل رو بگذرونن. و اینکه فکر میکنم خانواده خیلی به شدت دخیل هست تو این موضوع که بچه ها رو تو این زمینه قرآنی، حالا با اون تشویق ها و حمایت های خانواده مخصوصا مادر به شدت تأثیر گذاره و الحمدلله به لطف خدا و عنایت ائمه تا الان که موفق بودن. انشالله که خانواده ها بتونن تو این مسیر بچه ها رو پرورش بدن و سوق بدن به سمت قرآن تا اونجایی که الحمدلله بتونن معنوس با قرآن باشن انشالله.
و یکی از روش های تربیتی رو با ما گفتید شما در بین صحبت هاتون و ما میتونستیم اینو بالاخره بهش اشاره کنیم که بچه ها با دیدن میآموزند.
بله.
نه با شنیدن.
بله بله.
بچه ها شما و پدر رو دیدن.
بله
که بالاخره این محمد طاهای عزیز ما شما و پدر رو دیده. بله. و این گونه شده.
بله بله دقیقاً. بچه ها اون چیزی که ما میخوایم نمیشن حقیقتن، اون چیزی که میبینن اون خیلی براشون مورد اهمیته و اونو بیشتر میرن جلو، حالا تا اینکه ما بخوایم مثلا نصیحت کنیم یا حالا صحبتی بکنیم. شما تو این راه باشید، تو این مسیر باشید، با دیدن عینی خیلی میتونن موفق تر باشن. حالا
شما چجوری تشویق میکردید محمد طه رو در این زمین؟
حقیقتا آقا محمد طه خب موقعی که من و پدرشون همیشه خب موقع تلاوت قرآن بودیم، ایشون از سن 5 سالگی تا اونجا که من خاطرم هست می اومدن و بقید لستم می نشستن و می گفتن قرآن خط ببرید که مثلا من بتونم بخونم. الحمدلله میگم حالا لطف خدا واقعا شامل حالشون بود که یعنی خط می بردم و من می خوندم، ایشون بلافاصله بعد از من تکرار می کردن تا اونجایی که ایشون 6 سالشون بود قبل از که برن مدرسه کل قرآن رو از روی قرآن به راحتی می خوندن.
ماشاءالله
بله
خیلی خوب، خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم. ما باید یه فاصله کوتاهی بگیریم، بریم خدمت همکاران ارجمندم، برمیگردیم میخوایم بریم خدمت آقا محمد طه، محمد طه حاجی محمدی عزیز که کنار ما